اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو عرض کردیم در باب ضرورت حضور مردم در میان آیات قرآن. در قسمت قبل سه آیه 25 سوره حدید، آیه 135 سوره نساء و آیه 8 سوره مائده رو مطرح کردیم و عرض کردیم که نکته اصلی که از اشتراک این آیات به دست میاد بر پایه قسط و عدل توسط اراده خود مردم هستش. و در این جلسه هم قصدمون این بود که ادامه آیه 25 سوره حدید رو بررسی کنیم، اما به نظرم اومد که برای رسیدن به اون بحث نیازه که یک مقدماتی رو طی کرده باشیم و اگر بشه طی چند جلسه آیاتی که اصل حضور مردم و اهمیت اصل بحث رو پررنگ‌تر جلوه میده رو بیشتر بررسی کنیم و بعد از اون برسیم به سایر مطالب. به همین جهت امروز انشاءالله در محضر سوره کهف هستیم. قسمتی از آیات این سوره میپردازه به موضوع جناب ذوالقرنین که خب ایشون سفرهایی رو در پیش داشتند و در یک جایی میرسن به یک قومی که تعبیر قرآن اینه که در مورد این قوم لا یکادون یفقهون قولا، یا به زبون خودمون بخوایم بگیم یه جورایی اینها زبون نفهم بودن. اینها مشکلی داشتند به علت مسئله‌ای که در مورد یأجوج و مأجوج پیدا کرده بودند. قصد داشتند که سد و دیواری رو بنا کنند. به همین علت میان از جناب ذوالقرنین درخواست میکنن که براشون یک سدی بسازه. آیه 95 و 96 به همین گفتگوی بین جناب ذوالقرنین و این مردم میپردازه. میگه قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا قال ما مکنی فیه ربی خیر فعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم رد. گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج سخت در زمین فساد میکنند، در واقع مشکلاتی رو برای ما به وجود آوردند و ما داریم اذیت میشیم، آیا میشه ما یک مالی رو در اختیار تو قرار بدیم تا میان ما و اونها یک سدی رو بسازی؟ ایشون در جواب چی میفرمایند؟ آیا میگه که بله پولتون رو بدید من برم بسازم، من با لشکری که خودم آوردم اینجا میتونم برای شما همه کاری انجام بدم؟ آیا میگه که آره پولتون رو بدید من پول رو بدم به این لشکریان بیان برای شما سد بسازن؟ آیا اینطوری جواب میفرمایند؟ نه، اصلا اینطور نیست، بلکه میفرمایند که ما مکنی فیه ربی خیرون فعینونی به قوتن، آن مکنتی که خدا به من داده برای من از اون مالی که شما به من وعده میدید خیلی بهتره، اما حالا شما چی کار کنید؟ شما فعینونی به قوتن، من مال شما رو نمیخوام، من خود شما رو میخوام. ذیل آیه در تفسیر المیزان علامه میفرمایند که کلمه قوه به معنای هر چیزی است که به وسیله آن آدمی بر چیزی نیرومند میشود. جمله مزبور تفریع بر مطلبی است که از پیشنهاد آنان به دست میآید و آن ساختن سد بوده و حاصل معنا این است که من از شما خرج نمیخواهم و اما سدی که خواستید اگر بخواهید بسازم باید کمک انسانی هم کنید. یا در تفسیر نور به همین نکته اشاره میکنن، میفرماید که پیام آیات این است که پیامبران برای رسالت و هدایت مردم درخواست پول و مادیات از آنان نداشتند، بلکه امکانات مردمی را در راه مصالح آنان باید به کار میگرفتند. آیات نشان میدهد که برای رسیدن به هدف علاوه بر طرح و تقاضا و بودجه، همت و مشارکت مردمی نیز لازم است. دقت کنید، همت و مشارکت مردمی نیز لازم است و گاهی به جای کمک‌های مالی باید نیروی انسانی را به کمک طلبید و در حل مشکلات اجتماعی همیاری مردمی که صاحبان درد هستند لازم است، زیرا نشاط کاری بیشتر می‌شود، ارزش زحمات را می‌دانند و کمکاری نمی‌کنند. احتمالاً دوستانی که در بیشتر در اردوهای جهادی شرکت کردن این مسئله رو بیشتر درک کرده باشن. گاهی میشه که مردم یک منطقه درخواست و نیازی دارند و میخوان که یک مسئله رو گروه جهادی براشون حل کنه یا یک پروژه رو براشون بسازه، اما بعضاً ممکنه که خودشون برای کمک نیان و بعد از اینکه اون گروه جهادی اون پروژه رو ساخت و کار تموم شد، سالهای بعد میبینیم که اون پروژه بدون استفاده مونده و چون مردم خودشون کمک نکرده بودند به خاطر همین تعصبی سر این پروژه ندارن و از خودشون نمیدونن و در واقع چون تعینونی به قوتن اتفاق نیفتاده اون مسئله هم به طور کامل حل نشده. خب بزرگواران این رو تعمیم بدید به همه مسائل حاکمیت. آیا به نظرتون اگر دولت و حاکمیت حتی به بهترین شکل ممکن مسائل ملت رو حل کنه، که البته بدون کمک اونها این محاله، اما در فرض محال فرض کنید که بتونه این کار رو انجام بده ولی مردم حضور فعالانه نداشته باشن، آیا بازم بعد از حل این مسئله مردم احساس مثبتی خواهند داشت؟ آیا مسائل کشور رو از آن خودشون میدونند؟ آیا اگر شبیه به اون مسئله دوباره تکرار بشه مردم به اون اقدامی خواهند کرد یا اینکه صرفاً توقعشون از دولت بیشتر خواهد شد؟ از بزرگواران درخواست دارم که روی این سوال بیشتر تأمل کنند تا انشالله جلسه بعدی بیشتر به این بپردازیم و از دل آیات قرآن جواب این سوالها رو پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.